حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این دومین جلسه از دومین دوره درس متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در 5 آبان ماه 1397 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب دوم اخلاق نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین می‌خونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده می‌کنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
خب بحث سر نقش عادت و اینها در کسب فضیلت ها اینها بود، اگر یادتون باشه شو میگن what goes on in cities is also evidence for this. اون چیزی که در شهرها جریان داره همچنین شاهدی الی همین ادعای ما و این مطلبی که گفتیم که نقش عادت و عادت دادن و اینها در شکل گیری ملکات و فضیلت چقدر هستش. For the legislator makes the citizen good by habituating them. قانونگذاران و حاکمان معمولا شهروندان رو خوب میکنن با عادت دادن اونها، یعنی در واقع از طریق عادت دادنشون هست که اونها را مثلا خوب میکنن. خوب شدن یه جامعه در گروه عادت پیدا کردن به کارهای خوبه. وقتی در یه جامعه کارهای خوب رواج پیدا کنه، مردم بهش عادت پیدا کنن، این میشه یه جامعه خوب. پس قانونگذاران یا مثلا اینجا احتمالا تفکیک گوا نبود، قانونگذاران هم خودشون حاکمان و اینا بودن، اینا مثلا اونایی که قانون میگذارن و حکومت میکنن، اینا مردمان رو شهروندان رو خوب میکنن با عادت دادنشون. And this is the wish of every legislator. این آرزوی یا خواست هر قانونگذاریه، یعنی این که مردمش عادت پیدا کنن به فضایل و اینها یا کارهای خوب. If he fails to do it well, he misses his goal. اگر نتونه این کار رو انجام بده به خوبی، اون هدف اصلیشو یعنی اون فلسفه وجودیشو از دست داده، یعنی قانونگذاری که نمیتونه قانون‌ها اینا، یه نکته خوبیه تعبیر قانون‌گذار، شاید از سیاستمدار بهتره، یعنی ریشه را زده. قانون‌گذارا هستن که میتونن یه قوانینی بذارن که مردم رو عادت بدن به در واقع خوبی‌ها، یعنی با قانون‌های درست. و امروز هم تو اخلاق بحث سازمان‌ها و نهادهای اخلاقی از خود افراد اخلاقی مهمتره. مهمتر از اینکه یه فرد اخلاقی باشه اینه که یه ساختار یا یه نهاد اخلاقی باشه. خیلی آدم‌های خوب توی گیرو داره این چیزای مقررات و نهادهای در واقع غیر خوب میفتن که خیلی وقتا خود اونم از خوبی میفته، نه اینکه مثلا نمیتونه اون ساختارها رو. بنابراین خود این به نظر نکته خوبیه، میگه که قانون‌گذار، شاید هم قانون‌گذار ترجمه کنیم بهتر از همون حاکمان، قانون‌گذارانن که در واقع مردم رو از طریق عادت دادن و وضع قوانین و مقرراتی که بتونه بهشون عادت بده خوب میکنه. و این در واقع خواست و آرزوی هر قانونگذاریه. اگه اون نتونه چنین کاری رو if he fails to do it well، اگه نتونه به خوبی اینو انجام بده، اون از گولش از دست داده، اون فلسفه وجودیش و هدفش و یعنی در واقع اون نکته فانکشنش از دست داده. Correct habituation distinguishes a good political system from a bad one. چیز جالبی میگه. وقتی شما میخواید یه نظام سیاسی رو ببینید خوبی یا نه، باید به عادتهای مردمانش نگاه کنید. اگر مردمانش عادتهای خوبی دارن، عادتهای درستی دارن، معلومه این نظام موفقیه و یه سیاست در واقع موفقیه. Correct habituation، عادت دادنهای درست یا عادتهای درست یا عادت درست distinguishes a good political system from a bad one، میتونه میز نقطه تمایز یک نظام سیاسی خوب و بد باشه. یعنی میتونیم از طریق این بفهمیم که اون یه جایی گیر داره، یا قانونگذاریش اشکال داره، یا مثلا سیستم اجراییش اشکال داره، یه جایی هست که اون هدف پیدا نشده. Further the sources and means that develop each virtues or ruin it. اینم چیز جالبیه. The sources، منشأ ها، خواستگاه ها یا عوامل و وسایل، means وسایلی که develop میکنن each virtue، هر virtue رو develop میکنن، دقیقا همونا هستن که خرابش هم میکنن، ruin it. یعنی در واقع از همون جایی که ساخته میشه، که همین عادت ها هستن که میسازن، از همون عادت ها هم ممکنه ضربه بخوره و روین، یعنی از بین بره و خراب بشه. پس بنابراین عادت ها هستن که هم میتونن یه فضیلت رو درست کنن، هم میتونن یه فضیلت رو خراب کنن. اگر عادت به مثلا نترسیدن و اینها باشه، شجاعت درست میشه، اما در مقابلش اگر حتی فضیلت نترسیدن هم باشه ولی یواش یواش از این طرف عادت کنن، حالا این عادت کردن ها منشأش چیه؟ منشأش نظام های قانونی هستن، منشأش نهادها هستن، منشأش الگوها هستن، هر چی هست، اینا میتونن تأثیر منفی رو در خیران کردن و خراب کردن این هم بذارن. پس Further the sources and means that develop each virtues or ruin it just as they do in a craft. دقیقا در یه حرفه هم، کرافت یعنی حرفه، حرف مثلا، در یه حرفه هم نگاه کنید داستان اینه، یعنی همون چیزی که بنایی رو بنای خوب میکنه که ساختمان ساختنه، دقیقا همون بنای بنا رو بنای بد میکنه. اگر روی یک ساختار درستی نسازه، همینجور عادت کنه الکی ساختمان بسازه، اینجوری هم میشه. و میتونه مثلا ما یه وقتی خیلی سالو من بد شد، من تو درم داشت که نمیساخت، یه بنده بود اینقدر از خودش تعریف میکرد، در روز دو سه ساعت وقت از خود تعریف کردم، بعد این ستون رو با این چیز فاصله گذاشت و هی سیمان میریخت تا این چیز پایین بیاد بالا که به این ستونه بخوره، یعنی تناسب. بعدم یکی دو بار بهش گفتم خب اینجوری نمیسازه، حالا منم خیلی وارد که نمیشه. بعد گفت نه اینم یه مدل دیگه شه، همین سیمان میریخت، این کار سیمان میریخت که تا این بیاد به ستونه برسه، یعنی خوب بلد نبود بسازه. این دقیقا همون چیزی که درستش میکنه خرابش هم میکنه. فردر بله جاست از دقیقاً دی دوین کرافت، اونجور که مردم انجام میدن در کرافت ها، یا دی برگرده به همون در واقع عادت ها، مثلا دقیقاً همین کار رو در کرافت هم عادت ها میکنن، یعنی همین نقش رو در حرفه ها دارن عادت ها. میگه که for playing the harp makes both good and bad harpists. نواختن نمیدونم ستار و اینجور چیزا شد چنگ و بله من اینشو خیلی وارد نیستم. بعضی از مترجمه مثلا به جای هارپ ترجمه کردن لایره مثلا، اونم شبیه همین چنگ و اینجور چیز است. درست makes both good and bad harpists، چنگ نوازان خوب و چنگ نوازان بد. یه وقت اصلا یه کسی از ورود نمی کنی، اینه نمیشه بگی بده، نمیشه بگی خوبه، کنار کشیده، ولی چنگ نواز خوب و بد از چنگ نواختن پیدا میشه، یعنی اون در واقع اونجا محقق میشه. بعد میگه که and it is analogous in the case of builders and all the rest، همچور در ساختن و ساختمان و بنایی و analogous، یعنی شبیه همینه در داستان، در علاقس علاهازا در بنایی و و همینطور بقیه درست، یعنی البقیه حرفه ها هم همینجوره. نقش عادت ها خیلی مهمه. البته این داستان خب خیلی
در فلسفه اخلاق بحث هم شده که مثلا چجور عادت دادن ها مثلا، یعنی در واقع نحوه عادت دادن ها را ایشون خیلی اشاره نمی کنه، فقط میگه عادت های درست. اما اینکه چجوری، آیا مثلا تقلیدی آدم یاد بده تو اخلاق، حالا تو حرفه ها آدم زیاد اشکالی نمیبینه که مثلا طرف از روی تقلید، از یک کسی تقلید کرده چنگ نواز شده، یا از یک کسی تقلید کرده بنا شده، این خیلی شاید خصوصیتی نداره، حتما باید مثلا ان علمن و فلان این حرفا. ولی در اخلاق اینا یا مثلا این کفایت میکنه که آدم نگاه کنه ببینه مثلا یک کسی دیگه چجور کار میکنه و بعد تقلیدی همینجور اینو عادت پیدا کنه، عادتش هم عادت درستیه، یعنی به یه چیز درست عادت پیدا کرده. اما آیا روش های عادت پیدا کردن رو چه کار باید بکنیم، خیلی راجبش بحث نمی کنه. و همین اختلافیه که با مثلا در اخلاق کانت و اینا با ارسطو دارن، که مثلا اینجور عادت کردن هایی که از طریق بهره‌گیری از سیستم احساس و عواطف و طبیعت آدمی باشه که اینا رو مثلا یه جور بار بیاره که به این متمایل باشن، اینا خیلی اخلاقی نیستن، چون نقش عواطف و اینا درشون زیادتر از نقش عقل و اراده هست مثلا. اما ایشون الان خیلی به این ورود نمی کنه، اصل خود عادت رو بیشتر دنبال می کنه. پس این هم یه نکته ایه که باید بهش توجه داشت. For building well makes good builders and building badly makes bad ones. این روشن در واقع اون چیزی که بنایی خوب می کنه خوب ساختنه، تقلیده از مثلا شانس بیاری از یه الگوهای بناهای خوب یاد بگیری، این میشه خوب. اما اگر از یه بناهای بد و اینا از روی اونا الگو تمرین کنی، خب بعد ممکنه که مثلا عادت کنی، بعدم خیلی سخته که این عادتها رو برگردونی و بتونی درستش بکنی. قبلا هم گفتم که اینا همش فیرچو رو با حرفه کرفت یکی میگیریشون، یکی رو خواستگاهش تخنه میدونه، یکی رو خواستگاهش فرونسیس. گفتم که عقل عملی دو تا جنبه داره، اونجایی که عقل ما یه جایی که میخواد یه کاری بکنه، یعنی خلاقیتی داشته باشه. حالا یا خلاقیت فرق تخنه و فرانسیس در اینه که گاهی اونجا بهش میگه دوینگ، اینجا میگه پرودیوسینگ. در تخنه یه چیزی تولید میشه، پرودیوس میشه، یعنی در واقع مثلا خونه ساخته میشه. فرقش کرافت با ویرتو از این جهت فرق داره، ولی در اصل ماهیتشون یکیه، اینکه یه خلاقیتی هست. قبلش باید یه نقشه‌ای تو ذهن باشه و اون علم علم فعلیه نه علم انفعالی، یعنی علمیه که خودش خواستگاه فعله، نه اینکه علمیه که از روی فعل گرفته باشیم. علم پسین پس از فعل نیست، علمی نیست که ولی زمان مفهوم مطابقت و صدق کذبش هم فرق داره با علمای دیگه. شما در علمای دیگه وای میستید یه چیزی در ذهنتون میفته، بعد میگید مطابق یا مطابق نیست، این میشه درست یا نادرست. اما در علمهای فعلی مثل مهندسی میتونی بگی این نقشه درست یا بد نادرست، مثلا چجور میخوای بگی درست یا نادرست. درستی نادرستیش مطابقتش با واقع نیست، اون چیزی در واقع نیست، خود این داره واقع رو میسازه، خود این نقشه‌ای که تو ذهن دارید مبدع ساختن واقع، نه اینکه از واقع گرفته شده باشه بخوای بگی که مثلا خطاست یا ناخطاست، خطاست یا ثوابه. این یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه تو قضیه. بنابراین هر دو، یعنی هم اخلاق اینجوریه که قبلش یه چیزی تو ذهن آدم میاد، مثلا تو ذهن من میاد که من زندگیمو اینجوری کنم بهتره، مسیر زندگیمو عوض کنم، به جای اینکه مثلا این مثلا دزدی کنم بیام مثلا دزدی نکنم، یه جور دیگه یه آلترناتیو زندگی پیدا کنم روش مثلا نقشه بکشم بگم اینجوری بکنم. این در واقع شبیه مهندسیه دیگه، فقط اونجا یه پروداکشنی هست، بعدش یه تولیدی در میاد که میتونی نشون بدی بگی این مثلا ماشین، این خونه است. در اخلاق در واقع ایشون گاهی بهش میگه دوینگ، یعنی در واقع کاری، چیزی جز این که انجام دادن، جز این که مثلا وجود نداره چیزی تولید نمیشه. یعنی در واقع ممکنه کسی بگه که اینجا مثلا نمیدونم بعضی اشکال کردن به ارسطو، گفتن خب اگه پزشکی مگه یه حرفه نیست، اونجا چی تولید میشه در پزشکی؟ مثلا ارسطو میگه که وضعیت سلامت بدن تولید میشه، یعنی من قبلش نداشتم، با پزشکی سلامت رو در خودم ایجاد میکنم یا مثلا نگه میدارم، یعنی یه پروداکشنی دارن. خب کسایی به ارسطو میگن خب این که طبق حرفای خود شما اخلاق که خیلی شبیه پزشکیه، اینجا هم یه پروداکشن داریم، اونتا اون پروداکشن سلامت روحه، اونتا سلامت باز یه چیزی تولید شد، یعنی در واقع سلامت روح پیدا شد، سلامت مثلا چی پیدا شد اینا. این یه مقدار مناقشه در مثالهاش وجود داره که یکم سخته قضیهش. Otherwise no teacher would be needed but everyone would be born a good or bad craftsman.
اگر که غیر از این باشه مطلب که ما میگیم، یعنی تجربه ها و تقلید ها و یاد گرفتن ها هست که عادت های خوب و بد رو درست میکنه یا بنای خوب و بنای بد، غیر از اینه خب اگر اینجوری بودیش معلمی برای اینا لازم نداشی که رفتی معلم نمیخواست، همینجوری یارو برن میشد به صورت طبیعی بنای خوب یا مثلا نجار خوب، نمیدونم موسیقی زن خوب، چنگ نواز خوب، هیچ کاری لازم نبود که چیزی یاد بگیره. این که چیزی لازمه یاد بگیره نشون میده که اینجا مسئله عادت پیدا کردنه. این یاد گرفتن منظور یاد گرفتن نظری نیست، تا تیچینگی که گفت که در ریاضیات این دو چیز هست اون نیست، این تیچینگ یعنی آموختن به مفهوم عامش، نه آموختن نظری و به اصطلاح معلم و کلاس درس و این دو چیز. آخه تیچینگ الان شاید قدیم تیچینگ همین بیشتر به آموختن بود، یه چیزی بیاموزی، الان همین درس دادنه، یعنی یه چیزی بگی مثلا اون یکی بشنوه، به این معنا نه، به معنای نظری تر عمیق‌ترش که گفتم. It is the same. از اینجا از کرافت و اینا، کرافتمن یعنی اهل حرفه، اون صاحب حرفه، صاحب فن مثلا. کرافتمن یعنی آدمی که اهل حرفه است، پزشک نمیدونم، نجار فلانه. از اینجا یه مقدار منتقل میشه به بحث اخلاق. تا اینا مثالایی بود که توی کرافت و اینا میزد، از اینجا میاد تو اخلاق. It is the same then with the virtues. پس قضیه با ویرچو هم همینه، همین نکاتی که گفتیم دقیقا در مورد it is the same. این ترجمهش خیلی روانه، ما به همین خاطر اینو انتخاب کردیم، چون بعضی ترجمه‌های میکوماخیانتیسی که مغلق و عبارت، این اروین واقعا تلاش کرده که ترجمه خیلی روانی انجام بده، حسنش اینه و دقیقا هست. حالا ممکنه بالاخره بعضی دقت‌های بعضی از محققین مثل چیز اون ریو و اینا رو نداره که مثلا گاهی یونانی ریشه پیدا میکنن، نمیدونم این اینجوره اونجوره، خب این خیلی حرفه‌ایه، ولی برای یه کار عمومی این واقعا یه متن خیلی خوبیه و میتونه خیلی متن معتبر. من الان دیدم خیلی از مقالاتی که تو خود غربم می‌نویسن به همین اروین ارجاع میده، یعنی نشون میده در آکادمی اونجا هم قبول شده این ترجمه، و ترجمه نیست مثلا خیلی علکی باشه، ولی اینکه ساده هستش. الان شما مثلا بعضی از ترجمه‌های انگلیسی همین میکوماخیانه بوده اصلا سر بر نمیارید، اینقدر پیچیده است و جملات و مغلق و ادبی و فلان، ولی این روانه. It is the same then with the virtues. داستان در فضیلت ها هم همینه، همون نکاتی که در اونجا گفتیم. یعنی چی؟ یعنی عادت ها هستن که میتونن یک شجاعت رو در میارن، همینطور ترس رو، این دوتا از دوی عادت ها. For what we do in our dealing with other people makes some of us just. این تعامل ما با مردم و عادت پیدا کردن به نوعی تعامل با مردمه که ما رو عادل میکنه. اگر مثلا در تعامل هامون یه ترازی رو دقت کنیم و بگیم که مثلا من با دیگران در تعامل میکنم تو این چارچوب شد، مثلا همیشه خودم رو مواظب باشم که یه بار منو عادل نمیکنه، کما که یه بار مثلا از روی تصادف یکی یه بنای خوب بکنه اون چیز نمیشه، همینجوری به هم بزنه چشم تاریکی یه چیزی درست بکنه بگه که این مثلا ساختمان خوب شد. اینه نمیگم بنای خوب، ممکنه بگن خونه خوب، ولی بنای خوب نمیگم، پروداکشنش ممکنه بگن خوبه، اما بنا و اون فرد اینو نمیگن کرافتسمن، این اصلا نمیگن بناست. همینجور مثلا ممکنه یک کسی یه زیای همینجوری عدالت به خرج بده، ولی اون رویش عدالت نیست، اون عادتهاش عدالت نیست. پس بنابراین در واقع این dealing with یعنی تعامل و ارتباط ما با دیگران هست که for what we do in our dealings with other people، اون چیزی که ما انجام میدیم در ارتباطات، deal with یعنی مراودات خودمون با مردم دیگران، با اونا ارتباط پیدا میکنیم، این makes some of us just، بعضی از ما را عادل میکنه، اونایی که یک ضوابطی رو مثلا رعایت میکنن، قواعدی رو رعایت میکنن، این در تعاملشان در اون پایداری میکنن، نه یه بار نه دو بار، یه جوری باشه که عادت پیدا میکنن، اینا میشن آدمای عادل. و همینجور بعضی برعکسش هم هست، some unjust، بعضی ها رو unjust میکنه، یعنی بعضی ها ظالم و در واقع غیر عادل میکنه. اینم باز همینه، یعنی نوع تعاملی، یه کسی که همیشه تو تعاملش با دیگران یه جوری عادت کرده که مثلا یه چیزی از مجموعه این چیز در بیاره برای خودش و بفرمایید شما بند سرم، در واقع این یه مقدار قضیه رو سخت میکنه، یعنی وقتی در تعاملش با دیگران اون ضوابط رو رعایت نمیکنه، خب همیشه هم عادت کرده، نه یه بار، الان ممکنه یه بار یه آدم عادل هم یه خطای اینجوری بکنه، اون نمیشه ناعادل، ولی اگر رویه‌اش اینه که نه همیشه ته هر قضیه میخواد حق دیگری رو بخوره، یه خورده خودش اضافه بیاره و از سهم دیگران بخوره، این میشه آنجاسته. این عادتها هستن که جاست و آنجاست رو درست میکنن. اینم یه نکته. چند تا مثال میزنه. What we do in terrifying situations and the habits of fear or confidence that we acquire make some of us brave and other cowardly. این در شرایط سخت و اینها، چون بحث شجاعت اینها در شرایط سخت، ولی در شرایط راحت تر کس شجاع در سختی ها و اینها هست که آدم میتونه بگه که مثلا کیش اون سخت حالت های سیچویشن های سختن که اگر تعامل ما تو اون سیچویشن های سخت با ترس و اینا نباشه و هی عادت کنیم که نترسیم، یواش یواش میشیم بریو، شجاع. اما اگر مثلا در واقع هی بترسیم تو سیچویشن های اینجوری فرار کنیم، نمیدونم، یواش یواش میشیم ترسو و به اصطلاح کسی که فرار میکنه و جبون و جبنه، نمیدونم اصطلاحش جبنه دیگه، درست، ترسو و اینها. این هم از روی عادت ها پیدا میشه. بنابراین باز عادت ها هستن که خیلی به عادت در اخلاق فضیلت هرست و بها میده واقعا. یعنی جایگاه افلاطون فکر کنم اونم یک کم شبیه اینه، جایی انتی کمتر از ارسطوه، ولی آخه افلاطون هم مراحلی داره، در یه دورش شبیه ارسطوه، در یه دورش نیست، یعنی بستگی داره در چه دورش بگی. ولی یه جایی میگه که ای کاش مردم این کاری میکردن که فرزندانشون لذت رو در راستگویی پیدا میکردن. یعنی چی؟ یعنی عادت پیدا میکردن دیگه، چون وقتی که عادت پیدا کنن لذت پیدا میکنن، ولی اگر عادت پیدا کنن راست گفتن براشون سخته، مثلا شجاعت براشون سخته، فشار داره، در با طبیعتشون همسویی نداره. بنابراین نقش عادت و اینا در پایدیای یونانی ها خیلی مسئله بوده. کتابی هم از پایدیا یگر نوشته، ورنر یگر، یعنی شیوه های تربیت و اصول تربیت مثلا یونانی ها پایدیا بهش میگفتن، فرهنگ و تربیت و این چیزا. این در اون خیلی نقش داشته، بیشتر از هر چیزی نقش داشته. و شاید مثلا بعضی از مزامین دینی هم که مثلا نمیم از بچگی فرد رو نباشه باش تمرین بدید و عادت بدید، اینا تو این کانتکست جور در میاد. یعنی خیلی بنیاد فلسفی هم پیدا میکنه، چون اینا براش بحثای فلسفی هم داره. پس میگه که What we do in terrifying situations، اون چیزی که ما در سیچویشن های خطرناک پیدا میکنیم، یعنی انجام میدیم، and the habits of fear or confidence that we acquired، اون حالت ترس یا حالت اعتماد و نمیدونم عدم ترس و به اصطلاح چی میگن در مقابل ترس، حالت جبن مقابلش همون شجاعت مثلا، تحوری که پیدا میکنیم هست که کسب میکنیم، هست که make some of us brave and others cowardly، بعضی از ما رو cowardly، اون چیزش تلفظ نمیشه، cowardly، بعضی از ما رو شجاع میکنه و بعضی از ما رو ترسو بار میاره. پس ترسو شدن یا شجاع شدن هم باز محصوله، برای همین خاطر کسی که هیچ خودشو درگیر terrifying situation ها نکرده نمیشه بگی شجاع، نمیشه بگی در واقع ترسوه، مثلا از این موضوع خارجه، چون هیچ ممکنه بگیم استعداد شجاعت داره، نمیدونم استعداد، ولی یه جایی ارسطو که استعداد به درد نمیخوره، مثلا یک کسی استعداد داره 1000 کیلو رو برداره ولی تو مسابقه نمیره 100 کیلو رو برداره، اونی که 100 کیلو رو برمیداره اونو جایزه میدن، میگن نفر اول، به خاطر اینکه اون خودشو درگیر کرده، این نه، این درگیر نکرده. بنابراین خود این سیچویشن های خطرناک و اینا که تو این، شاید دلیل این که ارسطو خیلی تقریبا سن و تجربه و اینا بها میده، در واقع همینی که تو طول زندگی اینجور شرایط براش بیشتر پیش اومده و این امکان بیشتری داره که ما در موردش قضاوت کنیم بگیم آدم حکیمیه یا نه، ولی یه کسی که این امکان خیلی براش پیش نیومده، هنوز تجربهش نداریم بگیم که چه تصمیماتی میگیره، چه جور حکیم حکیم نیست. بنابراین وقتی میگه که حکیمان معمولا کسانی هستند که پیرانن، البته نه باز پیر سنیا، یعنی با تجربه ها هستن، منظورش اینه، چون با تجربه ها هستن که آدم میتونه بگه که حکمت درشون وجود داره یا نه، تصمیم درست. خب the same is true of situation involving appetites and anger، اینا اون جنس های فضیلت ها رو میگه، در یکی اون ترس و اینجور چیزا بود، یکی the same is true of situation involving appetites and anger، و همینطور دقیقا مسئله در جایی که درسته، در جایی در شرایطی که involving در واقع درگیرن با بحث های مثل شهوات appetites، این مربوط به قوه شهوی است، اون مثلا در واقع یا انگر یا غضبیه مثلا، این چیزایی که در اونجا هم هستن دقیقا همینه، یعنی ما را میتونه تمپریت بکنه، عفیف بکنه، میتونه این تمپریت بکنه، ما را غیر عفیف بکنه، یا مثلا اون در حالت خشم در ما ایجاد کنه یا نه، کزم غیظ میگن چی میگن، اینو در ما ایجاد کنه، همه اینو در واقع درسته در اونجا هم همینه. اپتایت یعنی امیال و شهوات، ان انگر هم که روشنه. For one or another sort of conduct in these situations، بستگی داره چه جور تعامل کنیم، چه جور رفتاری در این سیچویشن ها داشته باشیم، این میتونه ما رو مثلا عفیف بار بیاره، یا عفیف غیر از اینی که ما پرهیزکار باشیم، ما ممکنه در واقع عادت عفیف درست میکنه، پرهیزکاری جاییه که هنوز عادت نشده، طرف داره هنوز اول کاره، هی داره با سختی مثلا مقاومت روح و درگیری روح و اینا هی داره، ولی نقش تمپریت پیدا نشده، یعنی هنوز عفیف نشده. عفیف شدن این مرتبه از نظر ارسطو جلوتر از در واقع پرهیزکاره، کسی که با خودش درگیره تا یه نکته رو در خودش محقق بکنه. یه بارم اشاره کردم برخلاف این چیزی که مثلا شاید تو کانت هست، تو کانت پرهیزکار از لحاظ اخلاقی شأن بالاتری داره تا عفیف، به خاطر اینکه نقش عقل و اراده و که او براش در اخلاق مهم، اراده یعنی عقلانیت و فلان، اونجا بیشتر خودشو نشون میده تا طبیعت، در حالی که در عفیف طبیعت بیشتر عمل میکنه تا مثلا اراده. ولی جوابی که ارسطویان میدن میگن که این طبیعت، طبیعت کور نیست، طبیعتیه که بر اساس عقل شکل گرفته، بر اساس اون عقلانیت شکل گرفته، فرق داره با طبیعتی که همینجور در آدم هست، مثلا همینجوری به صورت طبیعی و غریزی، مثلا مثل علاقه نمیدونم مادر به فرزند و از اینجور چیزا که شاید خیلی چیزی نیست که مثلا خودش شکل گرفته باشه در مراحل بعدی، هم چیزی میگن فرق داره. این هم نکته که for one or another sort of conduct in this situation makes some temperate and mild، بعضی ها را temperate میکنه و mild میکنه، یعنی در واقع همین معتدل میکنه. مثلا تمپریت در چیزای جنسی و اینا بیشتر بحث بشه، اون یکی در کله، چون اعتدال در اپتایت فقط در مورد چیز نیست که، در مورد شهوات و جنسی و اینا نیست، میتونه در غذا، میتونه در صحبت کردن، شاید بعضی وقتا بعضی از اعتدال ها سخت‌تر از اعتدال های به مفهوم عفیف هست، مثلا یا تو سنینی شاید فرق کنن، بعضی آدم ها مثلا حواس صحبت کردن و زیاد صحبت کردن و یا بعضی آدم ها مثلا حواس پول و نمیدونم قدرت و اینا همشون در واقع یه جور خروج از اعتدال، تا مثلا شاید لغت عفیف و خیلی اونجا به کار نمیبریم، ما بیشتر عفت رو در یه مفهوم، حتی در عربی زارم بگن عفت و کلام، نمیدونم نمیگن عفت و در مورد پول و اینجور چیزها فکر نمی کنم بگن عفت و قدره و اینا، ولی در هر صورت لغت عفیف یکم مفهومش اون چیزی که ما در فارسی میگیم، در یونانی هم همین، یه موقع فرق میذارن، تمپریتو بیشتر تو چیزای واقع ابتدایی نفس به کار میبرن، در اعتدالهای عمیق‌تر که سخت‌تره تمپریتو به کار نمیبرن، اونجا مثلا شاید دشوارتر از اساس. Others intemperate and irascible و همینجور کارهای دیگه و کانداکت‌های دیگه ما رو اینتمپریت، غیر عفیف و باز ایراسیبل یعنی غیر معتدل در چیزهای دیگه انجام میده، یعنی باعث میشه که ما اعتدال نداشته باشیم در چیزهای دیگه، مثلا در خوردن، در نمیدونم صحبت کردن، در مقام و از اینجور چیزا. To sum it up in a single account، بخوام یه جمله بگم خلاصه این قضیه، to sum it up برسونم به یه جمله، در یه جمله A state of character results from the repetition of similar activities. ملکات نفسانی، state یعنی همون ملکه یا حالتهای نفسانی، چی میگیم ما تو فارسی؟ یه حال داریم اونو state نمیگن، state یعنی اون حالتهای پایدار و اینها، ملکات اون حال نمیگن. Of character results from، این پیدا میشه از repetition of similar activities، از تکرار در واقع فعالیت‌های مشابهی باید تکرار کنی. اما اینطور که عرض کردم، این که آیا واقعا مثلا این تکرار کردن، این جور شرطی کردن، آیا اخلاق یعنی شرطی کردن؟ منتقدان ارسطو ممکنه بهش اشکال بگیرن، شما هی آدم ها رو یه جامعه رو میگی مثلا شرطی کنیم عادت‌های خوبی، آیا واقعا این مفهوم اخلاق اینه؟ مثلا این شاید با چیزای بسته و توتالیتو بی خود نبود که مثلا
پوپر این کتاب معروفی نوشته، کسانی رو که در واقع دشمنان جامعه بازن، اولین کسان رو همین افلاطون رو اینا حساب میکرد، میگفت اینا در واقع بنیانگذاران توتالیتاریزم و نمیدونم از اینجور اصطلاحاتی که میگفتش، درسته؟ یعنی میگفت اینا کسانی که اصلا ایشون قائل به مهندسی کردن فرهنگ نبود و ضد این بود، یعنی در واقع تو لیبرالیزم یکی از چیزای لیبرالیزم همینه که مثلا حوزه فرهنگ نمیخواد مهندسی بشه، یعنی اینجور کارها یه جور مهندسی حوزه فرهنگ، شما مثلا مردم عادت بدید، نمیدونم راست بگن عادت بدید مثلا، یه همچین چیزی رو ایشون تلقی داشت و یه کتاب اون جامعه باز دشمنان یه جلدش همین به افلاطون میپردازه، یعنی ده افلاطونه که بالاخره نگاه هم به ارسطویی و افلاطونی که پایدی های یونانی ها بود همین عادت و اینجور چیزها رو نقد میکنه و از این جهت مخالفانی داره این بحث ها. اما باز نو ارسطوییان جوابایی به این دیدگاه ها دادن و یه مدت بعد از پیدا شدن اخلاق های کانتی و هجوم های زیادی به این مفاهیم اینا یه مقدار تحت شعا قرار گرفته بودن، مثلا که کم عقب نشینی کرده بود، ولی با پیدا شدن موج جدیدی از در واقع ارسطوگری مثل هرکا و نمیدونم کسای جدید و خیلی هم الان نوسبام و آناس و این افرادی که پیدا شدن کارهای زیادی دارن انجام میدن در مثلا ویرچو اتیکس اینا، یکم اینا جواب دادن و جوابایی هم دادن که نه این کار نیست که مثلا مشکلی ایجاد کنه، بلکه از اون طرفش مهندسی نکردن ها خیلی مشکل ایجاد میکنه. مثلا یکی از جواباشون یادم هست، مثلا خیلی روی این زمینه کار نمیکنم، میخوام الان بگم حضور ذهن دارم، ولی میدونم که دعواهای زیادی بین این بحث هاست. من یکی از چیزایی که اینو مطرح میکنم این هستش که میگن که شما فکر میکنید که مهندسی نکردن ممکنه، مهندسی نکردن هم خودش یه جور مهندسیه، یعنی شما فکر کنید رها کنید، مثلا شما رها کنید یعنی تو نقطه صفر میمونه اون حالت مثلا مردم، یعنی باز یه جور در واقع عادت ها و این جور چیزایی رو پیدا میکنن که شاید فرصت رو مثلا از دست شما میگیره، ولی در واقع یه زمینهای دیگه ای از چیزو پیدا میکنه. اینجوری نیست مثلا من بشینم فرض کنم مثلا افلاطون میگفت توی جوانی مثلا نوجوانی به بچه راست گفتن یاد بدیم که تمرینی باشه برای راست گفتن و فلان عادت. خب حالا فرض کن کسی مثل ایشون میگه که نه شما چیکار دارید، بذار خودش به سن بلوغ برسه. مثلا بعضی از لیبرال بعضی هاشون، حالا نه همه، نمیخوام کلا لیبرالیسم رد کنم و از اینجور چیزا، یعنی کار من این نیستش اینجا، میخوام بگم یعنی بعضی از ورژن ها یا تقریبا مثلا لیبرالیستی شاید اینجوری باشه که مثلا این در واقع رها کن بذار خودش نمیدونم برسه به تصمیم بگیره و فکر کنه و از این حرفا. خب کسانی که منتقدن شاید بگن که یعنی در واقع جواب میدن، شاید بگن که اصلا اینجوری نیست که این بمونه تا 18 سالگی تا 19 سالگی بعد تصمیم بگیره، خیلی از مسیرهای ناخواسته زندگی به این یه جور دیگه شکل میده، دوباره تو نقطه که میخوای شما اینو صفر حساب کنی صفر حساب نمیشه، یه مسیر. خب پس بهتره ما یه مسیر درست براش مثلا مطرح کنیم. این گفتگوها وجود داره و این مقدار چالش برانگیز توزیع اخلاق سیاسی. To sum it up in a single account is the state of character results from that is why we must perform the right activities. این دلیل اینه که ما باید رایت اکتیویتیز انجام بدیم. این خیلی نکته جالبی. یعنی بعضی مثلا به ارسطویش اشکال میکنن، میگن که درش بحثی از افعال درست و اعمال درست نیست، اصلا اعمال و اون که مثلا خود اعمال موضوع بحث نیستن تو ارسطو، بیشتر حالتهای روحی و اینا موضوع بحثن، نمیدونم زیبایی شناختی اخلاق ارسطو، مثلا نفس پاک و نمیدونم نفس فضیلت من. ولی خب توجه ندارن که خود ارسطو معتقد که اینا همجور از هوا که نمیان، که درسته به طور طبیعی هم که نمیان، یه جور درگیر میشه با رایت اکتیویتیز، یعنی در واقع میاد توی رایت. درسته که محور اصلی رو رایت نمیدونه، رایت اکتیویتیز نمیدونه، رایت جز مفاهیم الزامیه دیگه. ما تو اخلاق مفاهیم رو دو جور میکنیم، میگیم مفاهیم در واقع الزامی مثل رایت و رانگ و اوت و نمیدونم اوت ناوت و این چیزا، باید و نباید و درست و نادرست هم جزه مفاهیم الزامی حساب میکنیم، یعنی در واقع باید یه جور بایده، درستش اینه، یعنی باید اینو انجام بدی، درسته؟ نمیخواد بگه تعارف کنه بگه درستش اینه، حالا شما میخوای انجام بده، درسته؟ اینکه نمیخواد بگه که. پس مفهوم درست و نادرست از مفاهیم الزامیه و معمولاً وظیفه گراها، معمولاً فضیلت گراها خیلی از اینا استفاده نمیکنن، چون سیستمشون استفاده از اینجور مفاهیم نیست.
اما نه به معنای اینه که به این توجه ندارن. این که قلب یک نظریه اخلاقی مثلا فضیلت یا یه چیز دیگه است، این متفاوت از اینه که بگیم که نه اینا اصلا نیست تو سیستم اخلاقی ارسطو. خب اگر نیست، از این عادت‌های خوب از کجا پیدا میشن؟ بله، این مثل اینه که کسی بگه که در بنایی اصلا ما چیزی به اسم بنایی درست، فعالیت درست بنایی نداریم. خب اگر اینو نداریم، بنایی خوب از کجا پیدا میشه؟ بله، بنایی خوب از همین بنایی‌های درست پیدا میشه دیگه. پس در اخلاق حتی ارسطو ما داریم کار درست و کار نادرست، ولی از نظر ارسطو این هسته اصلی اخلاق نیست. یعنی این مقدمه است یا تمهیدی است برای اینکه مثلا به یه جای دیگه ای برسیم. این دوتا با هم فرق دارن، نباید معناش این باشه که بگیم که مثلا اینا ندارن. این بعضیا اشتباه خوانش میکنن از اخلاق ارسطو. اینه That is why we must perform the right activities. زمزه این که ما باید کار درست انجام بدیم، اینه که برای اینکه کار درسته که ما رو به فضایل میرسونه، اگه نه که نمیرسیم به فضایل. Since differences in these simply corresponding differences in the states. اگر کوچکترین اختلاف ها در این اعمال فوری خودشون رو کجا نشون میده؟ بله، اختلاف در ملکات. و ما مگه تو اخلاق دنبال ملکات خوب نیستیم؟ پس باید توجه داشته باشیم به کار خوب، یعنی تمییز کار خوب از کار بد رو باید بدونیم، ولی داره میتونیم در واقع این رو من کامل نخوندم، این پلای جا انداختم. سینز دیفرنسز این دیز، این یعنی در این اعمال، اختلاف ها در اعمال، اعمال درست و نادرست، ایمپلای متضمن کارسپاندینگ دیفرنسز، اختلاف های متناظر و مشابه این، متناسب این در این دستیتس است. این جایی که ایشون یه علامت میذاره، اگه دوستان خواستن میتونن یه توضیحاتی اون آخرا داره، مثلا اگر البته اینجا که نمیره، مثلا این صفحه تعلیم اون قسمت آخرش هم کپی شده داره اینجا داره دیگه، مثلا اینجا تو تعلیقاتش هست بوک تو، مثلا اینو نگاه میکنید اونجا توضیح داره که مثلا این نمیدونم فلان شارح چی گفته و اینا. این در حدی که خیلی لازمه ایشون آورده، خیلی بس نداده، ولی فکر کنم یه چیزی حدود 200 صفحه یا 150 صفحه از این همین توضیحات تعلیقات، بنابراین میتونه خودش یه منبع خوبی باشه برای کار. این جایی که ستاره میذاره آره دیگه، البته ممکنه الان از این شرح اون شرح گفته خود اردین در واقع صاحب نظر تو اخلاق حساب نمیشه. بعضی از مترجم‌ها مثلا مثل راس یا مثلا همین ریف، اینا خودشون صرف نظر از ترجمه برای خودشون یه دیدگاهی دارن. مثلا راس خودش با اینکه آثار ارسطو رو ترجمه میکنه کانتی اصلا معروفه دیگه، دیوید راس نظریه الزامات بدویان و الزامات ثانوی اینا، ولی مترجم حرفه‌ای ارسطو هم از خیلی از آثار ارسطو رو ترجمه کرده. اما آقای اردین بیشتر مورخ تاریخ اخلاق، سه چهار جلد کتاب قطور داره، هیستوری اف اتیکس سه جلد قطور شده، تف کدوم 700 800 صفحه است. همین بعضی حتی معتقدن تو اخلاق هم آدم خیلی مثلا کاملی نیست. مثلا اگه نگاه کنید ایشون مثلا در اخلاق، چون خودش هیومی نیست و علاقه نداره، از هیوم مثلا شاید 10 صفحه صحبت کرده، از کانت مثلا شاید 10 صفحه، در حالی که وزن واقعی کانت اینا، این که شما چه جور نگاه میکنی نباید تو تاریخ فلسفت دیده بشه مثلا، ولی ایشون کم و بیش این رو اعمال میکنه. مثلا شاید از آکویناس و ارسطو اینا یه جلد صحبت میکنه در همین تاریخ فلسفه، یا از اونایی که میخواد دلش یعنی با اونا هست. اما مثلا کانت در حالی که نقش واقعی حالا شما میخوای یا نمیخوای، لیتریچری که روی هیوم درست شده خیلی زیاده. خب بالاخره باید یا شاید خودش هم خیلی بلد نبوده یا خیلی حوصله پرداختن به ظرایف اینو نداشته، بنابراین حتی از لحاظ تاریخی هم خیلی چیز نیست. اما خب هم مترجم خوبی به خصوص در آثار، یه جلد کتابم در مورد تاریخ یونان ازش ترجمه شده هازیشون، آقا فکر کنم کلباسی ترجمه کرده اگه اشتباه نکنم، یه مجموعه 8 جلدی بود تاریخ فلسفه، یه جلدش همین اروین نوشته که در مورد یونان، اونم کتاب خوبیه چون ایشون یونان شناسیش خوبه. It is not unimportant then to acquire one sort of habit or another right from our youth. از اینجا میپردازه به این که میگه بنابراین it is not unimportant، یعنی it is important. حالا چرا it is not unimportant میگه؟ یعنی اینجا نیست که خیلی اهمیت نداره، اتفاقا اهمیت داره که چیکار کنی، که اهمیت داره که then، بنابراین اهمیت داره که to acquire one sort of habit or another. این مهمه که اینجور عادت کنیم یا اونجور از جوانی، چون که این جوانی هست که به ما این امکان رو میده که فرصت بیشتری میده برای اینکه بتونیم یه مثلا شجاعت یاد بگیریم، بعدش دیگه خیلی سخت میشه، چون در حال ما حتی مثلا اگر ترسو نشده باشیم دیگه خیلی قدرت ریسک و ورود به این چیزها رو پیدا نمی کنیم که مثلا بریم، یا حتی اگر already ترسو نشده باشیم به طور اینکه ورود نکردیم، خب عملا هم شجاع هم نمیتونیم بشیم. پس این خیلی مهمه، it is unimportant، it is خیلی مهمه که then to acquire one sort of habit or another right from our youth. روشنه؟ on the contrary it is very important indeed all important. یکم جمله بازی لفظ بازی میکنه، اول میگه it is not an important، اینجور نیست که مهم نباشه، اینجور نیست که
مهم.
بعد از اون طرف میگه اتفاقا خیلی مهمه، it is on the contrary در مقابل it is very important، خیلی مهمه که indeed all important، بلکه اصلا همه اهمیت اخلاق دوره اینه. یعنی حالا دیگه این ترجمه شو اینجوری باید
تو اندیشه فلسفی در عصر باستان آقای حنایه
کاشانی، حنایه کاشانی ببخشید، اندیشه فلسفی در عصر باستان بعد همین یه جلد درست
یه جلد
هفتش جلد بود ولی فکر کنم اونو ادامه ندادن،
همین یه
جلد شام شد قرار بود آقای حنایه چاپ کنن هفتش جلد شد که فکر کنم یه جلد بیشتر درست میگم یه جلد بیشتر در نیمت. چیزی که تو سمت شروع داشت که بودم بگم
این اندازه که ارسطو رو حبیب آموزش پذیر بودن در واقع ملکات توصیه میکنه با اینکه فضیلت محوری سازگاره، این فکر کنم درست سازگاری شد
با فضیلت محوری سازگاره، به خاطر اینکه ببینید فضیلت محوری یعنی چی؟ یعنی نقطه استقل اخلاق فضایلن، تا اینو پیدا نشدن شما آدم خوب نمیتونید بگید، اصلا آدم اخلاقی نمیتونید بگید. اما مثلا نقطه استقل اخلاق وظیفه کاری به هویت آدم نداره، به شخص کارکترش نداره، و اعماله، میگه نه کار خوبیه و آدم خوبیه در این مورد، حالا ممکنه یه جای دیگه داره، ولی از نظر ارسطو آدم خوب یه کلیته، یعنی اینجور نیست که مثلا بگی اینجا خوبه یه جای دیگه خوب نیست. روشنه؟ بنابراین تأثیر این در واقع تفاوت عمده شون تو همینه، تو اینی که اون نقطه اصلی استقل اخلاق رو در کجا قرار میده، در وظیفه گرایی روی وظایفه، یعنی شما هر مقدار به هر مقدار که وظایف انجام دادید به همون مقدار خوبی رو پیدا کردید، آدم خوبی هستید در اون منطقه. ولی در ارسطو اینجوری نیست، در ارسطو تا اون ویرتو پیدا نشده باشه و بعد از اون نقش مهمی که برای ویرتو در شناساییه، چون یه حالت دوری اینجا وجود داره، حالا میرسیم بعد از اون نمیخوام جلو یعنی در واقع پیش دستی کنم، یه مشکل اصلی اینه که از نظر ارسطو در مراحل بعدی ممکنه شما سوال کنید بگید خب حالا خودت به من میگی که اکتیویتی های رایت اکتیویتی، من ولی از کجا بدونم رایت اکتیویتی ها چیه، فعالیت های درست کیه؟ درسته؟ خب در وظیفه گرایی جواب داره، میگه از مثلا شهودات یا نمیدونم از پیامبر یا از یه چیزی، درسته؟ ولی در ویرتوئتیکس که اونا رو قبول نداره، خب پس چجور باید اینو درست کنه؟ تو مرحله بعدی میگه یه دور غیر باطلی وجود داره، وقتی شما فضایل پیدا کردی خود اون فضایل یواشاش به شما میگن رایت اکتیویتی ها تو مرحله بعدی چیه، خب اون اولیه رو باید از کجا پیدا کنم؟ اونو میگه یا از یه حکیمی مثلا تقلید کن، باز اونجا یه اشکال است که من چجور بدونم این حکیمه. اینا بحثایی هست که توی در واقع اخلاق ارسطویی وجود داره و میخواد دو سه جمله هم بخونم یک چند دقیقه وقت هست. Our present discussion doesn't aim as our others do at study.
دو از چیه؟
چی؟
دو از چیه؟
اینا به ایشون گذاشته، بعضی فرق دارن، مثلا این شماره گذاری خیلی استاندارد نیست، یک و دو و اینا. این یعنی که مقاله یا فصل دوم کتاب دوم. الان این تو بالا این طرفش یعنی کتاب دوم 10 تا کتاب داره اخلاق نیکوماخوس. البته توی ترجمه های عربی احتمالاً و فارسی هم بعضی از اونا گرفتن 11 تا کتاب، یعنی نه این که مطلب اضافه است، این دو قسمتش کردن، یعنی در واقع مطلب اضافه نیست، مطلب همینه که اینجاست، همه کتاب های نیکوماخیانتیک مطلبشون اینه، ولی اونا 11 کتاب درست کردن، قسمت کردن اینا 10 تا، اینا که تو خود ارسطو نیست که کتاب اول کتاب دوم. بعد اون وقت تو کتاب هم بعضیا اینا رو جدا جدا کردن، مثلا یک کتاب رو 10 قسمت کردن بسته به اون تناسب اون پاراگراف ها و مثلا این قسمتش جدا میشه و این حرفا، درسته؟ بعضی جدا نکردن، بنابراین همین هم خیلی استاندارد نیست، اینجوری نیست که همه یک، ولی یه چیزی که اینجا استاندارد و جالبه و این خیلی الگوی خوبی موفقیه اون شماره هایی هن که اون کناره ها هست، اون 25 است. یعنی شما الان به هر
چیزی یه لحظه این میشه پایین بالا داره که اون اون بالایش یه شماره هست.
اون الان ببینید اون 11 مثلا ای 11 03 ای، این یعنی شما این شماره رو الان داشته باشید تو هر چاپی از اخلاق نیکوماخوس در غرب، چه نمیدونم راست چه فلان، اون دقیقا همین مطلبه، همین جمله است. اون یعنی چی؟ اون یعنی اون قدیم کتاب اینجوری نبود که اینجا یه صفحه بخوره اینجا یه صفحه، این دوتا را یه صفحه میزدن، صفحه 11 ای صفحه 11 بی، یعنی آ بی در واقع اون صفحه است. این یعنی اون تو چاپ اولیه استانداردی که الان هیچ کس اونو نمیخونه ولی تمام به اون ارجاع میدن، درسته؟ اون این خط توی 11 صفحه 11 اون صفحات هم بر اساس آثار ارسطوئه، یعنی اخلاق نیکوماخوس تو مجموعه آثار ارسطو دیر چاپ شده، 11 متافیزیک و اینا کتابای دیگه زودتر چاپ شدن. صفحه 11103 اون مجموعه که اول چاپ شد، مجموعه آثار ارسطو، صفحه این طرفیش آ، سطر چند؟ سه سطر. آره این یکی ها سطر هاشونن، 5 و 10 و فلان، درسته؟ این هم سطر هاشون. اینو شما داشته باشید یعنی لزومی نداره دیگه الان توی مثلا ارجاع دیگه اینو میگن اروین صفحه فلان، این صفحه پایینش به درد نمیخوره، صفحه 30 صفحه 40، چون این کتاب عوض میشن چاپشون عوض میشن، اون استاندارد ثابتیه. این الان روشی که تو آثار افلاطون ارسطو و همه اینا در غرب هست، این روش خیلی به نظر من روش جهالبیه، یعنی همه رو میتونه بله دیگه همه میتونه به یک راحت پیدا کنن. اینم از اینه پس این روشن شد. این عناوین خود ایشون میذاره، habituation مثلا عادت دادن، عادت پیدا کردن و اینا اصطلاح خودشه. Our present discussion doesn't aim as others as our others at study. این هم چیز خیلی خوبی میگه، این بحث ما، present discussion ما، discussion حاضر ما، یعنی این چیز که الان داریم بحث میکنیم، یعنی همین اخلاق، doesn't aim، اون ویرگول نگاه نکنید، doesn't aim at study، قصدش فقط بحث نظری نیست، استادی نیست. استادی در اون نوع یعنی نظر کردن، استادی در واقع یعنی مطالعه، نظر. اونجور که در شاخه های دیگه معطوفه به نظره، از others از our others، یعنی investigation های دیگه ما، discussion های دیگه ما، اونجور که در اونجا هست که معطوفن به یه نظر، استادی، مثلا میخوام یه چیزی بفهمیم و بدونیم، ریاضیات و فلان، درسته؟ این اون فرق اساسیه که بین چیزهای عملی و در ابن سینا مثلا شما نگاه کنید، خیلی آدم میتونه اینا رو راحت بازتابش تو آثار حکیمان خود ما ببینیم. مثلا شما تو ابن سینا فرق بین دانش عملی و دانش نظری همینه دیگه، دانش نظری اونیه که معطوف به در واقع فقط استادیه، ولی در اینجا نه، قصد چیزی بیشتر از استادیه، نه اینکه استادی نیست، چون اگر استادی نباشه اصلا حکمت نیست، این اشتباه نشه. وقتی مثلا میگن این تحت تاثیر اون گسستی که هیون درست کرده، وقتی میگن دانش عملی مثلا برای عمله و دانش نظری برای نظر، همه فکر میکنن این یه چیز اون یه چیز دیگه است، یعنی این دیگه نظر توش نیست. اگه اینجوری که اصلا دانش نیست، اصلا اینجوری که حکمت نیست، پس چرا بهش میگن حکمت؟ درسته؟ در این جهت که هر دو درشون استادی هست، نظر هست، یکیه، ولی میگه doesn't aim، aimش استادی نیست، یه چیزی بیشتر از اون میخواد، یعنی در واقع معطوف به استادی نیست که تمام بشه. بله شجاعت چیه؟ اینی که مثلا آدم نترسه در سیچویشن های نمیدونم الان گفت دیگه تریفاینگ سیچویشن. آیا این تمام شد اخلاق؟ بله این نیست، میگه یه چیزی بیشتر از این دنبال میکنه. و اون چیه که بیشتر از اینه؟ اون مثلا اینی که بعد از این اینو باید بدونیم، بدونیم شجاعت چیه، چون اگه ندونیم استادیشو نداشته باشم، مگر اینکه به قول ارسطو تیری در تاریکی بخوره یهو مثلا به کسی شجاع بشه، یعنی هم ندونسته و اون استثنایی اصلا نمیشه اونجوری، و آدمی که میخواد شجاع بشه باید استادی شده شده باشه. بنابراین این حتما دقت کنید که این وقتی این اشتباه پیش نیاد که مثلا حکمت عملی یعنی هیچی، عمل فقط. اگر عمل فقط هست مباشرتا من میخوام کار بکنم، خب این که اصلا چرا بهش میگن حکمت؟ بگن آقا دنبال عمل شجاع آدمی برو شجاع بشه، حکمتش رو میخواد که، درسته؟ این بس نکته مهمیه. کسی
مخالف برای این
حرفه؟ بله خیلی هست الان،
خیلی
حرف بدی. چرا خیلی‌ها میگن که اون چیزی که ادامه استادی اخلاق، اون دیگه خود اخلاق نیست، مثلا پداگوژی و چیز دیگه کاری به اخلاق نداره، هم چیزایی میگه بنابراین ربطی به اخلاق نداره. ما مثلا تو وظیفه اخلاق تو همین استادی اخلاقی تمام میشه اصلا، ولی ارسطو میخواد در مقابل اونا بگه که نه، اخلاق کارش تمام نمیشه در اینجا، یعنی باید بره هنوز ادامه پیدا کنه داستان. For the purpose of our examination is not to know what virtue is. روشن دیگه، هدف ما، هدف بررسی ما، examination ما، تحقیق ما، اینجا که میخواییم بررسی کنیم، هدفش این نیست که بدونیم ویرتو چیه، بله؟ فضیلت چیه، بگیم اعتدال، حد وسط، اینو نمیخواییم. But to become good، در واقع اون مثل یه مهندس، مهندس رو مقایسه کنید، مثلا یه پزشک، یه پزشکی که نسخه می‌نویسه با پزشکی که فقط کلی میخونه، فرقشون در چیه؟ اون که کلی میخونه، مثلا بعضی پزشکا هستن که ورود به چیز نمیکنن، تریتمنت و نسخه دادن اینا نمیکنن، مثلا خودشون یکم آکادمی میگن، چی میگن برای خودشون یه شأنی قائلن و فلان، درسته؟ اگه بگیم میگه آقا برو یکی دیگه پیدا کن، من نسخه من یکی بود اسلام و رفیقم بودیم، یه بار بهش گفتم یکم ناراحتم شد، گفت آقا من مگه نسخه نویسم فلانم، من تحقیقات نمیدونم آکادمیک میکنم فلان. خب این فرق داره با این قایتش نظریه، علم ساینس اپیستمه هست، به اینا میگیم اپیستمه، درسته؟ اما پزشکی به عنوان بچه دیگرش، چون پزشکی دو جور میتونه معنا بشه، پزشکی به معنای اون کسی که میخواد سلامت ایجاد کنه، این یه تخنه هست دیگه، اپیستمه نیست. پزشکی دو تا معنا داره، پزشکی که اپیستمه هست، نالج مطالعه فقط میخواد بکنه، نظریه قوانین کلی و فلان و این حرفا، درسته؟ برای او خیلی مهم نیست که الان بخواد کسی رو سالم بکنه و اینا، او قواعد سلامت رو میخواد بحث کنه، روشنی نه؟ ولی از اون جهت اون اپیستمه هست. اخلاق هم همینه، اخلاق از یه جهت تخنه نیست، اخلاق از یه جهت صوفیا هست، حکمته، شبیه فلسفه است، اخلاق صوفیا هست، حکمته، یعنی بحثای نظری عمیق، روانشناسی عمیق، علم النفس، درسته؟ اون لایه‌اش که بحثای کلی میکنه سعادت آدمینه، اما یه اخلاقی هم داریم شبیه اون نسخه پزشکیه، میخواد یک خودشو یا یه کسی رو براش نسخه بپیچه که مثلا سلامت روحی باشه، نمیدونم زندگی خوبی باشه. این تخنه است، روشن؟ این ایمش چیه؟ ولی این کی پزشک خوب میشه؟ این پزشک کی پزشک خوبی میشه؟ وقتی که هی ببینن که این نسخه هاش خوبه و جواب میده و مثلا کم کلاسی رو بگیم بسته خدا بود، ما حتی خیلی قبل از این کلاس هم بود، ما هم کلاس کنیم در راه نمایی اینه. بعد این موضوع آدم خب پزشکی اینا به اینقدر زیاد نبود، مثلا شرم و براستش فقط همین یه نفر بود و همه مثلا هرزون مرضی هرزون چیزی میرفتیم پیش این. و اول ما خب هنوز یه پزشک دیگه نیومده بود، میگم این واقعا پزشکه، ولی واقعا هم پزشک نبود، از این تجربی ها و اینه جای یاد گرفته بود و اسمش رو بود پزشک و مثلا همه میرفتن. بعد این پسرش با من هم کلاس بود، منت سر من میذاشت، ادا در میابود، گاه پول دارم بودن و از چیزی داشت، بیاد دوران بچگی که هر روز یه چیزی میابود، نمیدونم خودکار فلان و برمان اینا، تا انقلاب شد و بعد از انقلاب یه نفر یه پزشک از تهران و دانشگاه تهران، اون یک دیگه بود که مثلا پزشک فاقن و یکم کشو گلسی، ما فهمیدیم این اصلا پزشکم نیست، ولی تازه که مردم فهمیدن پزشکم نیست، هنوز مطب به این خیلی شده بود، بخاطر اینکه این فوتوفن این نسخه و تعامل با این مریض و نمیدونم میدونست این اصلا مریض نیست. با یه یادم من یه با این چیزا اومده بود، اسمارتیز میگفتن، چی میگفتن که قرص های رنگی اون زمان نبود، مردم خیلی ندیده بودن، برای بعضی عظیم میداد به عنوان قرص اینا، بعد روانی و مثلا اینا داره اون یارو مثلا پیری بود اومده بود میگفت مریض و اینا، اینم من مثلا یکی دو موردش رو فامیلا بودم یادم هست، مثلا بعد من حتی فهمیده بودم، چون من دیده بودم اسمارتیز و تهران اینا، ولی این میداد به عنوان قرص و از این چیزا. خب این کارش بیشتر میگرفت تا اون یارو بنده خدا از تخصص من فلان، بعد از یه مدت اون تعطیل کرد، از در این نمیشه، یعنی این هنوز قدرتش زیاد بود. خب این نشون میده که تخنیش متفاوت از اون، چون تخنیش تجربه و اون خیلی نمیتونست با این مردم مچ بشه، اما این همه رو میشناخت، اصلا بعضی رو خانوادگی میدونست قند دارن، نمیدونم ژنتیکی میدونست، اون از دست تعامل کرده بود، رفت آمد کرده بود، نمیپرسید، از میمیرم مثلا چند بار من با پدرم میردم، من فوری نسخه رو میداد، یعنی سوال نمیکرد، سوال های در مورد زمین و چیزهای دیگه میپرسید، تجارت رو بگم بله؟ واقعا یعنی اینجوری بود، اینو واقعی میگم، یعنی پسرش هم با ما هم کلاس بود، نمیدونم الان خود
کار وکالت و قضاوت
توی ایران، کسایی که آره اینم شبیه آره تو وکالت خیلی هست، یعنی شاید خیلی از وکیلان از اون جهت نظری اینا اونجور که مثلا اون یکی حقوقدانن و بنده خدا درس خونده و نمیدونم فلان، قدرت این بیشتر درآمدشون هم بیشتر
نیستن تو بحث اجرا،
درآمدشون هم خیلی بیشتر از این کس. our present discussion, but to become good, since otherwise the inquiry would be of no benefit to us. اگر نه فایده در اینجور پژوهش‌های اخلاقی به این معنی، یعنی تکنیش بی فایده است. اگر نتونیم گود کنیم، بله از لحاظ علمیش نمیخواد این کار کنه، از لحاظ علمی جای خودش هست، ولی از این منظر یعنی در واقع اخلاق به عنوان یک تکنه و به عنوان یک حرفه و به عنوان یک ویرچو فضیلت، این اگر واقعا شجاع نشین چه فایده‌ای داره؟ مثلا کتابای زیادی هم بخون شجاعت چیه و فلان، مثلا یه وقت میگیم طرف کاری نداره به اینکه مثلا در این چیزا چی کار میخواد بکنه، فقط میخواد دانشمندش بشه. خب من یه حرف الان خیلی اصلا خودشون زندگی اخلاقی ندارن، ولی بحثای اخلاقی خوب بلد. مثلا ادعاشون هم این نیست که من یه مورد، من خودم یکی از خیلی معروف ترین آدمای اخلاقی رو از نزدیک مثلا پشیمان شدم از اخلاق و این دو چیزا، ولی خیلی بحثا رو بلد بود. یعنی آدم میاد کلاسش هم خیلی شلوغ بود، همه میرفتن کلاسش. این میشه، ولی اگر یک کسی واقعا نه به اون منظر که فقط بخواد یه دانشمند اخلاق بشه، چیزای بلد باشه و مثلا بگم تخصصش اخلاق، دانش اخلاق، چه به درد میخوره؟ و اگه بخواد به اون نوع اخلاق که به دردش میخوره اگه اینو نداشته باشه، واقعا همین حرف ایشون درسته. میگه
یه
جور
علم نیست،
نه
دو شاخه این
نه، اینم یه جور علمه، مهندسی هم علمه، اما علمی که از جنس اپیستمه نیست. این از علم، یعنی در واقع گفتم ملاکای صدق و چیزش هم متفاوته. مثلا شما توی یک نقشه خوب میخوای بگی این نقشه درستی یا اون نقشه، نمیتونی بگی این نقشه رو از روی اون واقعیت گرفتن یا نگرفتن، بستگی داره کاراییش چجوره، فوایدش، از اون منظر قضاوت میکنن. اما توی دانش مکانیک که بنیاد این مهندسی، اونجا همون بحث صدق و اینا هستش، یعنی علم و آزمون و اپیستمه و اینا، اینا برای از این جهت فهم دارن. Otherwise یعنی since otherwise، اگر این قرض نیست که ما میخواییم become good، این قرضمون این نیست، the inquiry would be of no benefit to us. این پژوهش چه فایده ای برای ما داره؟ ولی فایده ای نداره، بنفیتی برای ما نداره. بنابراین and so we must examine the right phase of acting, for as we have said, the actions also control the sorts of states we acquire. بنابراین ما باید اعمالمون رو کنترل کنیم. باز رو عمل میره، ببینید، یعنی این اتهامی که میزنن نمیدونم عمل براش بیفایده است و فلان، توجه نمیکنه، این درست نیست. ولی همیشه عمل رو از اون جهت که برای استیت مفیده داره نگاه میکنه. اینجا هم همینه. And so بنابراین ما باید بررسی کنیم ببینیم چه راههای درستی برای عمل وجود دارن. چرا بریم رو عمل؟ عمل چرا مهمه؟ به خاطر اینکه for as we have said، قبلا گفتیم، همونطور که قبلا گفتیم، the actions also، اعمال هستن که کنترل میکنن the sorts of states we acquire. تو اخلاق برای ما ملکات مهمن که سلامت روحن و فلان، این اعمالن که اونو برای ما کنترل میکنن.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده، هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.